بریم سر مسئله خلاف سیره متشرع بودن مسئله خمس و زکات و استطاعت و قناع و فقر و استحقاق زکات و خمس و اینا. گفتیم آقا خمس به ربح مملوک تعلق میگیره، زکات به مازاد مملوک تعلق میگیره، مستطیع استطاعتش با ملکش محقق میشه، قناع و فقر توی اصناف مستحقین زکات با مملوکشون محقق میشه، در حالی که امروز الیوم اموال معاطاتی کثیر اما در ضمن اموال ما هستند و علا قول به این که اینها مملوک نیستن، دیگه نمیتونن در اداد اموالی که سبب ثبوت خمس یا سبب وجوب زکات یا سبب استطاعت یا این آثار نمیتونن، سبب ارث نمیتونن قرار بگیرن. در حالی که عقلاء عالم نگی بگی متشرعه ما اینها رو در ضمن این چنین اموال مملوکه قرار میدهند و آثار استطاعت و خمس و زکات و اینها برشون بار میکنند. اگر ما پس معلوم میشه که این سیره نمیتونه بی دلیل باشه، حجت جناب آقای شیخ جواب میده. شیخ میگه که اولا او دوتای آخر درست کنیم، اول کی گفته که استطاعت مناطش مملوکه؟ استطاعت یعنی این وقتی احد برمیگرده نون داشته باشه بخوره، نون زر بچهش هم داشته باشه، سوا اون کانه ملکن له املا، نمیره گشنگی. این دعوا بوده تو استطاعت. ما دنبال استطاعت ملکیه نبودیم، گفتیم اطمینان داره وقتی برمیگرده زندگیش به هم نمیخوره، همین کفایت بکنه. تفسیرات نداشته
استطاعت
کجا؟ اونس حاصل ذهن مره چه ملاکی؟ شاهدو بگی. نگفته شیخ من میگم که کم تقویت میشه. آقا حج بزلی چجور درست میشه؟ بزل خودش هبز جائزه، مملوک نمیشه که. بزل هبز، هبه اصلش بر جوازه، حج بزلی چجور تو رو مستطیع میکنه میره حج؟ خب مملوکت که نیست. اونجا هم که هیچ فقیه قید نزده حتما باید از نوع هبه معوضه مشروطه چه باشه، گفتن هبه اهدار. پس استطاعت به مدار ملک نبوده، کما اینکه تو قناع و فقری که میگفتیم مستحقین زکات دارن نه ملک ما شرط دادیم، ما شرطی نداشتیم که این باید حتما به مملوکش غنی بشود. آقا نون داره بخوره، این مستحق زکات نیست. ای نداره بدبخت بیچاره است، مستحق زکات. حالا نون داره بخوره سوا اون به این که ملکشه، هبهش کردن بهش، اباحه تصرفه، داره از اموال موقوفه عامه استفاده میکنه. کسی از اموال موقوفه عامه هم استفاده کنه مستحق زکات نمیشه. پس ما نگفتیم استطاعت یا قناع و فقر در اصناف و مستحقین زکات الزاماً باید بر مدار ملک باشه. یک اونم که گفتید زکات و خمس و اموال معاطاتی در ضمن اموال ماست، ما با اونها معامله ملکی میکنیم، لذا خودمون مستحق خمس یا زکات میدونیم، میگیم خمس و زکات درمون واجب شد یا نشد. این سیره متشرع است. خب سیره باشه، سیره بیجا کرد. میگه ما دیروز نگفتیم این سیره متشرع لا یعبا و به خیلی چیزای غلط تو سیره جا افتاده به خاطر تساهل و بیمبالاتیه؟ فلیه کنینم کذالک انما الکلام یه حجیت هازه سیره. شما اثبات صغرا کردید، نگفتید که این سیره ممزات من قبل شارعه، فلیه کن که این سیره چون مطابق با قواعد فقه نیست از تساهل و بیمبالاتی خلق الله به وجود اومده. امروز چقدر بیموالاتی های متعارف وجود داره، همه ریشاشنو با تیغ میزنن الا من اختصاص الله برحمته، حرام هم هست چون همه احتیاط واجب در ترکش دارن. شما یه مفتیه به جواز نداری که بهش مراجعه کنی، بگه همه احتیاطا میخوره به اون، ما مراجعه میکنیم به فوت، همه احتیاط واجبه. حتی اگر اموات هم حجت بدونیم، تا زمان مرحوم صاحب جواهر هم بریم عقب، همه محتاطن به احتیاط ترکش. حالا اگه راست میگید به کسی بگو، همه بهشون بر میخوره. جسارت به آقا اگر بهش میگیم چرا ریشت زدی. پس سیره، جا افتادن یه چیزی تو سیره، الزاماً به معنای حجیتش شیخ البته تو عبارت ملا عبارتی بشین کبراشو نگفته، بخونم عبارتو، صغراشو گفته، کبراشو ارجاع داده به ما تقدم. ف و اما ما ذکره من تعلق الاخماس و الزکوات الى آخر ما ذکره، تمام مصادیقی که گفت، فهو استبعادون، ما استبعاد بودنشو قبول داریم. ما دوباره میگم، نمیگیم استبعادش غلطه، استبعادش درسته. این استبعاد در جایی که ایورش دلیل نداشته باشه میاد اثر میکنه. اینه روزی که میخواستم شروع کنم حرفای کاشفون کتاب گفتم استبعادات جایی که دلیل ایورش نباشه، میگه ذوق فقهی اختزار داره، میگه قاعده اولی غالب فقهی اختزار رو داره. اما وقتی ایورش دلیل داشته باشه، استبعاد در مقابل دلیل لا دلیله. استبعاد وقتی خوبه که این برش دلیل نباشه. و دفعه دفع این استبعاده به مخالفت هیل سیره رجوعون که اله سیره شد، قرار شد ما فعلا با سیره کاری نداشته باشیم. ما حالا کلیتشو گفتیم، حالا یه سری موارد که اصلا استبعادم نیستن. ما ان تعلق الاستطاعه الموجبه للحج، یک دو تحقق الغنا المانع عن استحقاق الزکات، اینا کسان لا يتوقفان على الا على قول الواحد در مساله على المشهور که اینطور نیستن. پس اینا اصلا استبعادم نیستن، بقیهشون استبعاد بودن. تمام شد.
در مصادفه
جانم بفرمایید،
این گفت تعلق احماس، نگفته که پرداخت
به اخماس، همون چی قبلی؟ بعد میگمش برات، اونو برش کن اون یه چی شخصیه، بعد دارم میگمش اونو، نبریم کلاس یه جای دیگه، اونو برش کن بعد میگمش برات، بیرون دارم میگمش. خب میریم یه جای دیگه الان. جانه
دفعه
مخالفت رسیده، دفعه این استبعاد
با سیره برگشت
بشید. خب ما که نمیخوام، ما سیره رو قبول نکردیم که روز اول قرار نبوده با سیره کار کنیم. خب بریم سراغ
سیره نکردیم.
چرا گفت همونجا ببینش یه نکاش
نه
همینجا گفت سیره همینطوره. بریم بعدی استبعاد بعدی. آقا تصرف رو دو جور خوندی. ببین شیخ داره به ترتیب قواعد جدیده او داره میاد جلو، بعد از زکوات و اخماس و ربا و اینا که شمار، بعد رفت سراغ چی؟ سراغ تصرف یک طرف مملک برای طرف آخر باشد. درست شد؟ شیخ میگه من قلال روزش برات خوندم، وقتی مختزل جمع بین ادله اقتضا داره تصرف مملک باشه، یا تصرف مملک یه جای دیگه بشه، یا تصرف مملک ایور بشه یا اوور بشه، هر چیش کاری نداره. ببین بخون، و اما کون تصرف مملکن للجانب الاخر باز فقط زهره
جواب
ملاکش واحده. اگر اقتضای جمع بین ادله ای فتوای میدیم، ما این خونش از اصل مملکیت که رنگین تر نیست، تصرف اصل مملکیت تأمین کنه یا مملکیت من جانب آخر تأمین کنه فرقی نمی کنه. ملاک هو الملاک. اگر اقتضای جمع بین ادله اقتضا دارد قائل میشیم، اگر اقتضا ندارد اصلش قائل نمیشیم.